قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجها. إن شاء الله که عزاداره های رفقا در محضر بی بی جانمون حضرت زهرا سلام الله علیها در این ایام فاطمیه مورد قبول واقع شده باشه و به جان بی بی ذخیره وافری برای این سال پیش رو من تا فاطمیه یه سال آینده به عنایت بی بی روزیمون بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. خب همونطور که در بحث فقه خدمت آقایان عرض کردیم، بالاخره 9 روز تعطیلات داشتیم به مناسبت فاطمیه سلام الله علیها و قاعدتا مثل مباحث فقه این مباحث تفسیر هم احتیاج به مرور و یادآوری دارد. حالا در بحث تفسیرمون خوشبختانه اگر یادتون باشه در آخرین جلسه قبل از تعطیلات به آیه جدید رسیدیم، یعنی اون آیه پنجم که آیه فکر کنم 154 سوره آل عمران بود، بحثش تکمیل شد و وارد ششمین آیه از آیات مربوط به مسئله سوء زن شدیم. در این آیه ششم اینطوری که خاطرم هست آیه رو برای رفقا خوندیم، یه توضیح اجمالی هم دادیم ولی به مباحث تفسیری و شأن و نزول چیزاش دیگه نرسیدیم. حالا ما قاعدتا باز این مباحث رو ادامه بدیم، لکن به خاطر این که بالاخره 9 روز فاصله شده و معمولا دیگه ذهن رفقا هم کم رنگ شده، من یک مرور خیلی اجمالی و سریع نسبت به خود آیات داشته باشم که هم تدائی بشه مطالب گذشته و این که اصلا رفقا بفهمن موضوع بحث ما در این آیه ششم چیه، تا اینکه به لطف امام زمان به وسیله این یادآوری چارچوب بحث که روشن شد دیگه ان شاء الله بتونیم ادامه بحث رو از همین جلسه خدمتتون تقدیم بکنیم ان شاء الله. ششمین آیه که مربوط به سوء زن که البته آخرین آیه هم هست، یعنی بحث آیه ششم تموم بشه این پرونده مبحث سوء زن دیگه کلن بسته میشه، شالا واردی بحث جدید میشیم بعدش. ششمین آیه و آخرین آیه که مربوط به این صفت سوء زن هست در سوره مبارکه نور آیه 12 هست. رفقا اگر میتونن آیه رو ملاحظه بفرمان. در این آیه که البته این آیه 12 با زمیمه آیه قبلش، این آیه 11 و 12 با هم مبین این معنا و این مقصود هستن، بنابراین ما تو این مبحثمون در این قسمتی که سراغش اومدیم هر دو آیه رو با هم مورد استشهاد قرار میدیم، به هر دو آیه نیاز داریم. آیه 12 که آیه اصلی هست اینچنین میفرماد که لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. این لولا برای توبیخه، به تعبیر ساده امروزه برای تشر زدنه، برای عتاب و سرزنشه. در این آیه خدای متعال یه عده از مؤمنین مدینه رو در زمان پیامبر مورد عتاب و توبیخ و سرزنش قرار میده. چرا اینا رو مورد عتاب و سرزنش قرار میده؟ برای اینکه یه عده‌ای، حالا توضیح میدیم اون عده کیا هستن، یه عده‌ای برای یکی از همسران پیامبر تهمت و دروغ بزرگی ساختن و متاسفانه این سایر مؤمنین هم همینطور بر نگاه کردن، بی تفاوت بی توجه اقدامی نکردن و این شایعه گسترش پیدا کرد به گونه این که عرصه برای خاندان پیغمبر و اون همسر پیغمبر به شدت تنگ شد، خیلی روزگار سختی براشون پیش اومد. حالا که این همسر کیه، عجله نکنید، صبور باشید، سر وقتش میگم این همسر کیه. چون بعضا تو طبق بعض از احتمالات تفاصیل گفتن این همسر عایشه بوده، بعض گفتن که قبطیه ماریه بوده، ماریه یه قبطیه بوده، ماریه یه قبطیه بوده. ولی در هر حال یه ربط به این عایشه داره. حالا یا خود عایشه محل تهمت قرار گرفته، یا این عایشه به ماریه قبطیه تهمت رو وارد کرده. بالاخره عایشه اینجا جایگاه داره، درگیر با این مسئله هست، چه به نحو شأن اول چه به نحو شأن دوم. صبور باشید، حوصله داشته باشید، انشالله به این جریان شأن نزولش برسیم و هر دو جهت رو انشالله بررسی بکنیم. ولی قبل از اون برای این که هم ترجمه آیه رو گفته باشیم، هم شرح لغات رو داده باشیم، باید اینا اول روشن بشه دیگه. رفقا یادشون هست سبک تفسیر ما چی بود؟ در تفسیر ما اول چیکار میکردیم؟ ترجمه، بعد شرح لغات، بعد تفسیر. تو تفسیرم شأن نزول و مباحث تاریخی و عرض به خدمت شما مباحث اعتقادی و کلم هر چی که دم دستمون برسه همه رو الحمدلله بیان میکنیم. نه تا جایی که خدا توفیق بده، تا جایی که امام زمان دست ناقص ما رو بگیره، به لطف مدد ارباب ما همه اینا رو خدمتون تقدیم میکنیم. خب در گام اول که باید ترجمه و شرح لغات داشته باشیم، عرض کنم لولا برای تشر زدنه، برای توبیخ کردنه. کی رو داره توبیخ میکنه؟ اون مؤمنین تو مدینه که این تهمت رو نسبت به اون همسر پیامبر شنیدن، ولی دست رو دست گذاشتن، هیچ کاری نکردن، نه دفاع کردن، نه حرف زدن، نه راهپیمایی و تظاهرات رو انداختن، نه تو پروفایل موبایلشون عوض کردن. حالا برتر که ازشون برمه، هیچ قدمی در مبارزه با این تهمت انجام ندادن، گوش دادن. خب ببینید، دقت داشته باشید، آقا تو جبهه حق و باطل، یا در جبهه حق یا در جبهه باطل. ما دیگه فضای خلع و فضای سوم نداریم. اگه تو حقی که تو جبهه حق، خیلی خوب. اگه تو جبهه حق نیستی، شک نکن که تو جبهه باطل. حالا تو جبهه باطل، بله، زمراتبه، بعض اون دوم شرن تای این قضیه هستن، بعضا در اسنا و وسطن، بعضا ماشاءالله از گردن کلفتو در سر معرکه به سر میبرن. که تو خود همین آیه 11 میگه لکل منهم مکتسب من الاثم، اینه که اومدن این شر رو، این توتر رو انداختن، درجه بندی بودن. بعضا پیاده نظام بودن، بعضا گروه میانی بودن، بعضا خیلی رتبشون بالا بود، سردمداری میکردن. که در این همین فهمت لکل منهم مکتسب من الاثم، به اندازه درجهشون عذاب و گناه دارن. حالا اینجا همینطوره، اینجا داره توبیخ میکنه همه مؤمنین و مؤمناتی که این حرفا رو شنیدن ولی کاری نکردن. لولا اذ سمعتمو، چرا شما وقتی تهمت رو شنیدید هیچ کاری نکردید؟ یعنی چی هیچ کاری نکردید؟ یعنی چرا شما مؤمنین و مؤمنات ظن خیر نسبت به خودتون تو این مسئله پیدا نکردید و دلتون رو نسبت به این مسئله صاف نکردید که سوء ظن سراغتون بیاد؟ چرا این کار رو نکردید؟ چرا دفاع نکردید؟ چرا توجیه نکردید؟ و قالوا هذا افك مبين، این واو عطف تفسیره که در واقع داره اون توبیخ رو به زبان دیگه تفسیر میکنه، که در واقع داره اینا رو توبیخ میکنه که چرا اصلا بالاتر، نه تنها سوء ظن رو از خودتون دور نکردید، بلکه داد نزدید که بابا این حرف رو برای همسر پیغمبر نگید. هادا افق مبین، این افقی آشکار است. حالا در بحث شرح لغات، افق آقا بر وزن فکر، تقاضا میکنم خوب دقت داشته باشید، افق نکته دقیقی داره، افق بر وزن فکر. راغب در المفردات اومده برای افق اینطوری معنا کرده، گفته
اف به هر چیزی گفته میشه که از حالت طبیعیش دگرگون بشه. دقیق داشته باشید، یه بار دیگه تکرار میکنم، راقب در المفردان کلمه اف رو اینطوری ترجمه کرده، گفته اف بر وزن فکر برای چیزیست که از حالت طبیعیش دگرگون بشه. بعد مثال میزنه، مثل بادهایی که از جهت اصلی خودش منحرف میشه، مخالف میشه، در مسیر منحرف و مخالف قرار میگیره، که به این چنین بادها میگن معتفکات. شنیدید که معتفکه و معتفکات یعنی بادهایی که خلاف جهت اصلی خودشون هستن، مثلا حالت گردباد، مثل گردباد، گردبادهایی که آخر یه وقت هست که میگن، همین هواشناسا اعلان میکنند که مثلا میگن یه وزش باد فردا از شمال به جنوب داریم، یه وزش باد از شرق به غرب داریم، یه وزش باد از غرب به شرق داریم. بالاخره یه باده است که مسیرش مشخصه، مسیرش تعریف شده، ولی یه باده است که از اون مسیر اصلی خودش منحرف میشه، حالت چپ و راستی پیدا میکنه، حالت گردباد پیدا میکنه. این بادهایی که از اون حالت طبیعی و اصلی خودش، از مسیر اصلی خودش خارج میشه، به این میگن معتفکه. افک از همینجا گرفته شده. وقت به همین مناسبت خوب دقت بفرمایید، هر حرف و هر سخنی که از مسیر حقش جدا بشه و از مسیر حق منحرف بشه، به این سخن هم میگن افک. گرفتی چی شد آقا؟ به سخنی که از مسیر حق و مسیر اصلش جدا بشه، به اینم میگن افک. حالا بهتر از این معنی که جناب راقب در المفردات آورده، مرحوم طبرسی در همین تفسیر مبارکشون اینطوریشون بیان کردن که گفتن بر اساس همین معنایی که برای اف گفتیم، اف به هر دروغ ساده‌ای نمیگن. دقیق بفرمایید، با توجه به همین نگاه لغوی و معنای لغوی که از مفردات راقب براتون نقل کردیم، مرحوم طبرسی فرمودن افک به هر دروغ ساده‌ای نمیگن، بلکه افک به اون دروغی میگن که بزرگ باشه، گنده باشه، که بتونه یک واژگونی و انقلاب و زیر رو کردن رو به وجود بیاره، تولید بکنه. آخه بعضی از دروغها ساده، خیلی اتفاقی هم بعدش نمیفته، خیلی هم اتفاقی بعدش نمیفته، حالا به شوخی و خنده است و نشرت میشن و تمام میشه میره، ولی یه دروغی یه زندگی رو متلاشی میکنه، یه طلاقی رو وجود میاره، دو تا برادر رو از هم جدا میکنه، یک کارمند رو از اداره اخراج میکنه، یه مملکت رو حتی گاهی به هم میریزه. این دیگه یه دروغای دیگه هست. مرحوم علامه طبرسی میفرمایند که اف به این دروغها گفته میشه که جهت خاص داره و اون مسئله رو از اون حالت طبیعی خودش زیر و رو میکنه. اینا رو عرض کردم که این تعبیر آیه کریمه براتون بهتر روشن بشه که توبیخ میکنه و قالوا هذا افك مبین. شما مؤمنا، شما مسلمانای مدینه، وقتی این دروغ و شایعه رو شنیدید که به زن پیغمبر تهمت زدن، چرا نگفتید این افک و تهمتی مبین و آشکار است؟ چرا از خانواده پیغمبر دفاع نکردید؟ چرا هیچ نگفتید؟ چرا جزء ساکتین در فتنه شدید؟ این فرهنگ حضرت آقا رو ببینید، تو این قضیه فتنه 88 بارها تکر گفت آقا بزرگان خواست بیان موضع خودشون رو تو این مسئله تبیین بکنن، خم و خموش طور سواری نداره. شما جزء این نظام هستین، از ارکان این نظام هستین، بیاید صراحتا موضع خودتون رو روشن بکنن. اگه همه فرماشه آقا اون موقع پیاده میشد، خودش چقدر اوضاع همون موقع بهتر میشد. ما همین الانم آقا همین الانم داریم بعضی از چوبه های سکوت های اون موقع رو داریم میخوریم که بعضی متاسفانه بر اساس نفهمی این کلام امیرالمومنین تو نهج البلاغه کن فی الفتنه کبن اللبون کسی نفهمیدن حضرت اینجا داره چی میگه، با بیفهمی و کوته فکری اومدن اهل سکوت شده که حضرت آمد همین فقره حضرت رو تبیین کرد، گو آقا بفهمید اینجا حضرت داره چی میگه، اینجا جای سکوت نیست، خواص باید موضوع خودشون رو روشن تبیین بکنه که کدوم طرفی هسته. اینجا همینطور، اینجا آیه داره میگه چرا شما موضوع خودتون رو روشن نکردید، چرا زبان به کام گرفتید و سکوت کردید و فریاد نزدید هاذا افکن مبین. اولا افکه دروغ ساده نیست، دروغ بزرگه. خب ببینید واقعا اگه یه حرف تو جامعه اون زمان جا افتاد مسیر تاریخ عوض میشد، مسیر تاریخ رو عوض میکردن. ما برای چی میگیم مسیر تاریخ عوض شد؟ بخاطر این لطافت کلمه افک. افک رو چجوری تعبیر کردیم؟ هر چیزی که بتونه اون حالت اصلیش رو دگرگون و واژگون بکنه، از حالت طبیعی خارجش بکنه. خب اینجا هم همین داشت میشد. این دروغ که برای همسر پیغمبر شایع شد داشت نظم جامعه اسلامی رو از حالت طبیعیش خارج میکرد، بعد اصلا خطر برای اصل اسلام میشد. بعد حالا همونطور که جلسه قبل عرض کردم این آیه رو باید با آیه ما قبلش بخونیم. آیه ما قبلش چی میفرماید؟ دقت بفرمایید، میفرماید ان الذين جاءوا بالافك، اونایی که اومدن این افک و این دروغ رو برای همسر پیغمبر درست کردن، عصبتون منکم، اینا یه گروهی از خود شما بودن، از انگلیس نیستن، از آمریکا نیستن، از فرانسه نیستن، از خودتونه، داخلی خودتونه. عصبتون منکم، این عصبه رو خدمتون در بحث شرح لغات عرض بکنم خدمتون. عصبه بر وزن غصه، عصبه بر وزن غصه. اصل این عصبه از ماده عصب بوده، عصب به معنای رشته های مخصوصی که عضلات انسان رو به هم پیوند میزند. عنایت داشته باشید، عصب به اون رشته های مخصوصی گفته میشه تو بدن انسان که عضلات انسان رو به هم پیوند میزنه، و مجموعی اینها رو اعصاب میگن. اگر اشتباه نکنم، حالا رفقا اگر من حرفم خطا بود اصلاح بفرمان، اگر اشتباه نکنم تمام دستورهایی که از مغز صادر میشه به تمام بدن توسط همین اعصاب انتقال پیدا میکنه. فکر میکنم مطلب اینطوری باشه اگر اشتباه نکنم. فلذا اعصاب تو بدن نقش مهمی داره، چون یکی از اعضای رئیسه اصلی بدن انسان مغزه. این مغزه که الان داره همه حرکت دست من رو تنظیم میکنه، این مغزه که داره این زبان به این هوایی که از ششهای من خارج میشه رو تنظیم میکنه که کجا گیر بکنه، چه کلمه ای تولید بشه، چه جمله ای تولید بشه، که چه مفاهیمی منتقل بشه. پوسته زاریش کاره دم و بازدم و شوشه هایه، ولی او اداره اصلش توسط مغزه. حالا این مغز چجوری بدن رو مدیریت میکنه؟ اینطوری که من شنیدم و اگر اشتباه نکنم توسط همین سلسله اعصابه. حالا عصبه از ماده عصب گرفته شده که مجموعه اون رو اعصاب میگن. حالا به این جمعی هم که با هم متحد باشن و خیلی منسجم کار بکنن به نام عصبه گفتن. دقت بفرمایید، این تناسبش با بحث ما و این آیه کریمه بود که فرمود بله اینهایی که این کار رو کردن، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منهم، اینایی که این تهمت و این دروغ بزرگ رو برای زن پیغمبر درست کردن و تو مدینه منتشر کردن، عصبتون منکم. عصبه بر اساس این توضیح که در شرح لغت دادم یعنی چی؟ یعنی اون گروه منسجمی که با یک مدیریت حساب شده دقیق میدونی اومدن کار رو به دست گرفتن و این شایعه رو در سطح شهر منتشر کردن. این نشون میده که آقا رسانه و تبلیغات از قدیم نقش داشته. حالا داریم به اذان میرسیم، پایان وقت تقاضا میکنیم این دو سه جمله رو خیلی دقیق گوش بدیم. یه وقت آقا فرمودن که الان جنگ جنگ رسانه واقع، چون رسانه ها داره فکرها رو مدیریت میکنه. وقتی فکرها منفی مدیریت بشه جامعه رو به هم میرزن. اینکه اصحاب رسانه واقعا جایگاه خاصی دارن به خاطر همینه. کار تبلیغ و کار رسانه خیلی مهمه. شما مبلغین عزیزم که مبلغ هستید، در واقع شما هم رسانه هستید، شما هم یک بعد مهمی از رسانه در اختیار دارید. این تریبونا خودش یک بعدی از رسانه واقعا. حالا میگه اینایی که اومدن در سطح شهر مدینه تبلیغ منفی کردن، کار رسانه کردن، اینا عصبه بودن. عصبه اینه چی؟ این یه سلسله افرادی که انسجام ویژه داشتن، با همون انسجام ویژه اومدن این خبر رو کامل منتشر کردن در حدی که خیلی دیگه باورشون شد. این خبر جا افتاد که حل و رتق و فتقش بدون آیه نزول آیه قرآن واقعا امکان نداشت. نه اینقدر مسئله سنگین شده بود. آخر نکته که در این مسئله عصبه بگم، بعضی گفتن در عصبه باید گروش حداقل 10 نفر باشه تا 40 نفر. یعنی حالا به تعریف و فرهنگ خودشون عصبه رو از گروه های اقلا 10 نفری میگن تا مرز 40 نفری. حالا بحثمون بازم ناقصمون، به خیلی از مطالب نرسیدیم. انشاءالله به مدد امام زمان فردا انشاءالله خدمتون تقدیم میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.